ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ولادیمیر پوتین در سفر غیر منتظره در سوریه با بشار اسد دیدار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید وضعیت نازنین زاغری در اختیار قوه قضاییه است. رئیس جمهوری ونزوئلا شرکت احزاب مخالف در انتخابات ریاست جمهوری را ممنوع کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سر راه سفر به مصر به طور غیر منتظره وارد سوریه شد و با بشار اسد همتای سوریه خود دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز دوشنبه در پایگاه نظامی حمیه می در شهر لازقی مورد استقبال بشار اسد قرار گرفت. پوتین در این سفر اعلام کرد که دستور خروج بخش قابل توجهی از نیروهای روسیه از سوریه صادر کرده است. او خطاب به سربازان این پایگاه گفت روسیه در سرکوب یکی از قدرتمندترین گروه‌های تروریستی بین المللی به سوریه کمک کرد و این کار را به گفته او با درخشش عملاً به پایان رسانده است. ولادیمیر پوتین از سوریه رهسپار مصر شد و در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد. تأسیس نخستین نیروگاه هسته‌ای در مصر از جمله مسائل مطروح میان رؤسای جمهور دو کشور بوده. در همین حال آقای پوتین قرار است امروز به ترکیه سفر کند. به گفته مقام‌های ترکیه در دیدار آقای پوتین با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مسائل مربوط به سوریه و اورشلیم یا بیت المقدس بررسی می‌شوند. کاخ کرملین نیز اعلام کرد که در این دیدار موضوعات مربوط به انرژی و مسائل مهم بین‌المللی مطرح خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت وضعیت نازنین زاغری در اختیار قوه قضاییه است. او گفت یکی از موضوعاتی که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در تهران مطرح کرد موضوع خانم زاغری بود. به گفته او وزیر و وزارت خارجه ایران با توجه به مسائل انسان دوستانه این موضوعات رو با مقامات قضایی پیگیری می کنند، اما به دلیل به گفته او استقلال قوه قضاییه نهایتا وضعیت او را در اختیار این قوه است و به گفته او باید دید چه می شود. بوریس جانسون روز یکشنبه با خانواده نازنین زاغری ملاقاتی 45 دقیقه داشت. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز که در ایام نوروز سال 95 برای دیدار خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از ایران به همراه دختر 2 سالش بازداشت و به اتهام فعالیت برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا شرکت احزاب اصلی مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را ممنوع کرد. آقای مادورو میگوید فقط احزابی که در انتخابات شهرداری‌ها در روز یکشنبه شرکت کردند حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارند. رهبران احزاب نخست دولت، اراده مردمی و اقدام دموکراتیک 3 حزب اصلی مخالف انتخابات شهرداری‌ها را تحریم کردند. آقای مادورو با اشاره به اینکه سیستم انتخاباتی ونزوئلا کاملا قابل اعتماد است اعلام کرد این احزاب از نقشه سیاسی کشور حذف شدند. احزاب تحریم کننده انتخابات هیئت برگزار کننده انتخابات را همراه با دیکتاتوری آقای مادورو دانسته و گفتند انتخابات روز یک شنبه پر از بی‌نظمی و سوء استفاده از منابع دولتی بود است. ونزوئلا با بیش از 30 میلیون نفر جمعیت و با ذخایر نفتی عظیم یکی از بحران زده ترین اقتصادهای جهان را دارد. 16:03 در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید. لایحه بودجه کل کشور برنامه یک ساله دولت در حوزه اقتصاد است، اما وقتی نقش دولت در اقتصاد ایران به رقمی در حدود 80% بالغ می شود، این سند یک ساله بزرگترین بازیگر اقتصادی به برنامه کل اقتصاد ایران بدل می شود. اینکه چه تغییراتی در قیمت کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری دولت روی خواهد داد یا برنامه‌های رفاهی و حمایتی دولت چه تحولاتی را شاهد خواهد افتاد، از جمله پرسش‌هایی که می‌توان از لابلای سطرها و جدول‌های لایحه بودجه به پاسخی برای آنها رسید. همکارم آرش حسنی در گزارشی به تحولات حوزه یارانه‌ها در سال آینده بر مبنای لایحه بودجه سال 97 پرداخته است.
از آخرین شب آذر ماه سال 89 که هدفمندی یارانه ها با این سخنان محمود احمدی نژاد رقم خورد، 7 سال می گذرد.
پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول ویژه است. این مملکت امام زمانه، همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت المال این پول پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه ای که خرابش نکنیم دیگه، خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره.
7 سال پس از آن شب اما هنوز این قانون کامل اجرایی نشده است و بخشهایی از قانون مذکور مسکوت مانده و بخشهای دیگر همچون تعیین رقم پرداخت یارانه‌های نقدی یا شمار یارانه بگیران با متن قانون هماهنگی و همخوانی ندارد. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا، اگرچه بر درستی برنامه دولت برای حذف یارانه‌های اذعان دارد، اما منتقد شیوه اجرای این قانون بوده و هست.
اینی که دولت بیاد و قیمت کالاهایی رو پایین نگه داره، حالا با پرداخت یارانه یا با دستور قانونی یا هر طوری دیگه، این جز ضرر و زیان برای اقتصادی مملکت چیزی دیگه نخواهد داشت. بنابراین در درجه اول این هدفی که یارانه‌های غیر مستقیم رو برداره و به جای اون پول نقد به مردم بده، یعنی به کسانی که احتیاج دارن، این هدف خوبی بود، ولی چندین اشتباه اینجا مرتکب شد. اولا این یارانه‌های غیر مستقیم به طور کامل برداشته نشد. دوم اینکه هیچ کجای دنیا به تمام افراد کشور یارانه مستقیم پرداخت نمی‌کنند. مسئله دیگه‌ای که وجود داشت اینه که این می‌بایستی یک جزئی از یک مجموعه تحولات اقتصادی باشه که اقتصاد ایران به صورت آزادسازی بیاد، ولی هیچ کدوم از این کارا انجام نشد.
در 7 سالگی این قانون، دولت 12 بر اساس لایحه بودجه سال آینده بنای آن دارد تا هرچه بیشتر به متن قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیکتر شود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، میگوید در لایحه بودجه سال 97 از شمار یارانه بگیران کم خواهد شد و از این رو بودجه این قانون در لایحه بودجه سال آینده تغییراتی خواهد داشت.
مجلس محترم سال گذشته دولت رو موظف کرد که 23 میلیون نفر رو کم بکنه. واقعیت امر اینه که کم کردن و اجرای این قانونی که مجلس محترم هم به حق می‌خواسته که این پول رو ما برای امور تولید و مسائل دیگه بتونیم استفاده بکنیم، دو راه داریم از این که بتونیم هدفمند بکنیم پرداخت یارانه رو، یا بریم به سراغ کسانی که نیازمند نیستند، اونها رو شناسایی بکنیم، حساب بکنیم. خب باید بریم 80 میلیون نفر مردم رو همه رو چک بکنیم، اون افرادی رو که فکر میکنیم که دارا هستند و یا نیازمند نیستن اونها رو حسشون بکنیم. یه راه دیگه اینه که به کسایی که نیازمنده بدیم. قانون هم همیشه همین تکلیف رو به دولت داشته که به افراد نیازمند بدیم.
با وجود آنکه آقای نوبخت به شیوه هایی برای کاهش یارانه بگیران اشاره دارد، اما نهایی شدن سازوکار شناسایی افراد همچنان معلوم نیست.
خب نیازمندا رو چطور میشه شناسایی کرد؟ یه نهادهایی هستن که افراد نیازمند رو اونها احصا کردن، شناسایی کردن. خب اینا میشه داد. گفته میشود که ممکنه کسای دیگه هم باشن که نیازمند باشن و اونها تحت پوشش نباشن. دولت نظرش اینه. اونایی هم که تحت پوشش نیستن اعلام بکنن که ما نیاز داریم و این نهادها واقعا نیازشون رو تایید بکنن. اونها هم در زمره قرار میگیرن.
همچنین دولت بر اساس این لایحه یارانه نان و برق را نیز حذف کرده و میتوان پیشبینی کرد که قیمت نان و برق در سال آینده افزایش یابد. محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره تغییرات اعداد و ارقام مربوط به این اقلام در لایحه بودجه سال آینده در برنامه تلویزیونی این چنین میگوید:
در حدود 42 هزار میلیارد پرداخت نقدی ما رو در کشور تشکیل میداد. ما سالها با دولت به شکلی درگیر بودیم با اینکه برای این مدیریت باید بکنیم. بودجه عمرانی ما الان مثلا شده 1/3 کل هدفمندی کشور. خب این داره صدمه میزنه به اقتصاد ایران. میبینید در لایحه بودجه سال 97 دولت اومده اینو یه اصلاح کرده، عدد 23 هزار میلیارد کاهش پیدا کرده، اما منابع کجا رفته؟ به جای اینکه صرف اشتغال بشه که در قانون مرد قانون تعریف کرده، یعنی میگه بخش زیادی از این منابع باید بیاد ما با تفاوت فعالیت اقتصادی رو بدیم که بابت اجرای هدفمندی متضرر شده. ما عددی در حوزه اشتغال نمیبینیم، عددی در حوزه تولید نمیبینیم. بخشش رفته جایگزین شده برای موضوع بحث هزینه های کاهش فقر مطلق که حالا این سرفصل سرفصل جدیدی و یا سرفصل بعدی ما یارانه نان رو بیام از محل هدفمندی بخوایم بپردازیم، یا بخش حدود 3700 میلیارد که در لایحه مبنا قرار گرفته برای موضوع هزینه های بخش سلامت که ما در طرح تعهد سلامت داشتیم. من فکر میکنم این اتفاقات نمیتونه اون اهدافی رو که ما داشتیم مد نظر قرار بده.
از سوی دیگر بر اساس احکام لایحه بودجه سال آینده نرخ سوخت نیز افزایش خواهد یافت. از خرداد ماه سال 94 به این سو قیمت بنزین و گازوئیل افزایش نداشته و حال دولت با توجه به مجوزهای سالانه مجلس برای افزایش این قیمت‌ها و همچنین بالا بردن رقم درآمد حاصل از واقعی شدن قیمت سوخت در لایحه بودجه سال 97 به نظر می‌رسد قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران حتی رقم 1500 تومان برای هر لیتر بنزین و 400 تومان برای هر لیتر گازوئیل را نیز به عنوان گمانه‌های خود اعلام کرده است. این روزنامه همچنین زمان افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را پایان امسال دانسته تا از انتقال بار تورمی این افزایش به سال آینده پرهیز شود. اما محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران تأکید کرده که در مورد افزایش قیمت سوخت هنوز هیچ چیز مشخص نیست، اما در این حال گفته منابع حاصل از افزایش احتمالی سوخت خرج مردم خواهد شد. بر مبنای لایحه بودجه سال آینده، منابع و درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در برنامه‌ای تحت عنوان اشتغال فراگیر که در لایحه بودجه سال آینده دولت آمده، هزینه خواهد شد.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا رو میشنیدید. اگر میخواید درباره لایحه بودجه سال 97 بیشتر بخونید یا درباره سایر مسائل اخبار و مسائل روز میتونید به وبسایت ما سری بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا برخی از اخبار رو میتونید بخونید، برخی دیگر رو بشنوید و گزارش های تصویری ما رو ببینید. 16 و 11 دقیقه ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
یکی از مشکلاتی که تو قوه قضاییه هست اینه که برای هر چیزی یه جرم تشکیل دادن. خواه آشکانش دارم گذاشته کنار خیام شهرده میشه کارید میکنه، طرف گیتار دستشه میگه آقا جرمه، طرف اسفاسی میبوشه میگن جرمه، پاشه ماشینش از آهنگ گذاشته میگن جرمه، نه مد بیرونه میگن جرمه، هر وقت میفرسن دازن آخه نمیشه که هر چیزی برای دازن. پرونده های مهم رسیدگی نمی کنن، یعنی اصلا پرونده های سطح پایین رسیدگی می کنن، وقت دادسرا با دادگاه رو میگیرن، اصلا شأن دادگاه به این چیزا نیست.
من یه جوان 23 سالم، مسئولیت یه خانواده 5 نفره 4 ساله که به عهده منه. پدرم فوت شده، 3 تا خواهرام از من کوچیک‌ترن، مادرم 53 سالشه و مریض احوال. نه بیمه داریم و نه مستمری میگیریم. درآمد ناچیزی دارم. 1 سال و 8 ماه که نتونستم گوشت و مرغ برای خونه بخرم. گاهی اوقات شاید همسایه نظری چیزی داشته باشه ما رو هم در نظر بگیره. نمیدونم چیکار کنم، اصلا نمیدونم چه کسی رو مقصر زندگی که برام رقم خورده بدونم. مقصر پدرم رو بدونم یا دولت رو و یا اصلا حکومت رو، یا اینکه نه تقدیری که روزگار برام ساخته. شاید اگر پدرم و یا حتی من اختلاس یا دزدی میکردیم وضعمون این نبود.
سلام، میخواستم به هموطنان عزیز ایرانی بگم الان وقتیه که باید پشت هم باشیم، مثل زمانی که سال 57 همه مردم اومدن بیرون و گفتن ما این حکومت رو نمیخوایم و شاهنشاهی رو عوض کردن. الان موقعیه که باید پشت هم باشیم با اعتصابات، با اعتراضات مدنی. به راحتی میشه این حکومت رو از پا در آورد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
راه ارتباطی دیگری هم البته در اختیار شما هست. شما همواره میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که شمارش هست 20420221122112. در اینجا این بخش خبری به پایان میرسه، اما اگر به جای وبسایت ما میتونید به تلگرام ما هم سر بزنید، در اونجا هم اخبار و گزارش های ما در اختیار شماست. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه رادیو فردا بمانید.